ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران تشکیل گروه اقدام برای ایران را تکرار وقایع کودتای 28 مرداد دانست. طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی اعلام وصول شد. پیکر عزت الله انتظامی تشییع شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در توییتر با اشاره به کودتای 28 مرداد 32 و تشکیل گروه اقدام برای ایران از طرف آمریکا که هفته گذشته رخ داد گفت واشنگتن از طریق به گفته او فشار، دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 32 را در سر دارد. آقای ظریف در این توییت از عبارت دوباره هرگز استفاده کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به تازگی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل ایران در وزارتخانه تحت امرش خبر داده و گفته که برایان هوک مسئولیت هدایت این گروه را بر عهده خواهد داشت. برایان هوک روز جمعه گفت هدف کارزار فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران این است که دسترسی حکومت ایران به منابع مالی برای تأمین هزینه های به گفته او تروریسم و همچنین برنامه موشکیش قطع شود. خبرگزاری خانه ملت از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد طراح این استیضاح به خبرگزاری خانه ملت گفته که 33 تن این طرح را امضا کردند. بر اساس ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در جلسه علنی و ارائه توضیحات درباره مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان است. در ماه‌های گذشته سقوط شدید ارزش ریال، بی‌ثباتی بازار ارز و طلا و مشکلات اقتصادی موجب بروز نارضایتی‌هایی در میان مردم و منجر به شکل‌گیری تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران شده است. پیکر عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس سینما ایران صبح یکشنبه با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و مردم از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در این مراسم علی نصیریان بازیگر سرشناس و از دوستان آقای انتظامی سخنرانی کرد. پرویز پرستویی، فاطمه معتمداریا و مجید انتظامی فرزند آقای انتظامی هم جزو سخنرانان بودند. عزت‌الله انتظامی که به آقای بازیگر معروف بود روز جمعه در 94 سالگی درگذشت. او بیش از 6 دهه در سینما و تئاتر ایران فعالیت داشت. آقای هالو، بیتا، پستچی، گاو، حاجی واشنگتن، گراند سینما، کمال‌الملک، هامون، اجاره‌نشین‌ها، ناصرالدین شاه اکتور سینما، روز واقعه و خانه روی آب بخشی از مهمترین فیلم‌های سینمایی آقای انتظامی هستند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس خبر داد. تاکنون تنها یک لایحه از 4 لایحه پیشنهادی دولت برای شفافسازی سیستم بانکی ایران مراحل قانونی خود را طی کرده است. FATF نهادی بین‌المللی برای نظارت بر نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی بین‌المللی و جلوگیری از پولشویی، قاچاق و تامین مالی تروریسم است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
لایحه مبارزه با پولشویی یکی از 4 لایحه‌ای است که دولت حسن روحانی برای بیرون آمدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس فرستاده بود و با اعلام موضع شورای نگهبان در روز شنبه مجلس شورای اسلامی باید ایرادهای وارد شده به آن را اصلاح کند. از 4 لایحه‌ای که برای شفافیت سیستم بانکی کشور و نقل و انتقال بین‌المللی پول از طریق سیستم بانکداری جهانی به مجلس فرستاده شده بود، تاکنون تنها یک لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. 3 لایحه دیگر، یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته که به پالرمو معروف شده، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد هستند. از زمان طرح این لوایح، جناح‌های مختلف اصولگرا در مجلس، نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای مخالفت خود را با تصویب لوایح چهارگانه به شکلی که گروه ویژه اقدام مالی توصیه کرده اعلام کردند.
این معاهدات بین المللی که گفته میشه کنوانسیون، اینها در اصل در یه نقطه‌ای پخت و پز میشود. حالا چیکار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم، مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه های مثبت اونها رو قبول میکنیم.
اما چرا جناح‌های مختلف اصولگرا با تصویب و اجرای این لوایح برای راهیابی کامل ایران به سیستم بانکی بین‌المللی مخالفند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
کسانی که با این لوایح مخالفت میکنند انگیزه های متعدد و مختلفی داشتند. یک گروه بخشی از اصولگرایان عملگرا هستند که اونها ظاهرا این لوایح رو به گروگان گرفتند، بلکه مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا، ادامه برجام با اتحادیه اروپا به نتیجه برسه. بخش دوم از مخالفان اما کسانی مثل سپاه پاسداران، کارتل های مالی وابسته به رهبری یا جناح تندرو اصولگرا هستند که اینها نگران شفافیت مالی، نگران محدودیت سپاه در کمک به حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌ها و غیره بودند. اما بخش سوم تندروهای فناتیک، جریان های بنیادگرای مذهبی هستند که علاوه بر نگرانی از افشای کمک های سپاه پاسداران یا محدودیت سپاه پاسداران در کمک به حزب الله لبنان، اساسا با هر گونه همکاری بین المللی، تعامل بین المللی ایران با جامعه جهانی مشکل دارند.
سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه هم مخالف این لوایح هستند، زیرا در صورت اجرای شرایط FATF نقل و انتقال پول در خارج از مرزهای ایران و از طریق سیستم بانکی بین المللی از طرف سپاه با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و کارشناس تحریم‌های اقتصادی و قوانین بین المللی بانکداری:
ظاهر اینه که اگر این کار بکنیم، حساب‌هایی که بسی نهضت‌های آزادی خواه، اون چیزی که ایران میگه، ولی سازمان‌های مثل حزب الله و حماس و سازمان‌هایی که در افغانستان از ایران پول می‌گیرن، در عراق پول می‌گیرن، دیگه نمیتونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. درجه اینها رو وقتی بفهمن جلوشو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت‌های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. و این خب نگرانی از چون سپاه الان در حال حاضر باز هم دچار اشکال هست در بعضی کشورها. اون بخش پنهانش، ولی عمیق‌ترین بخش این نگاه من اینه که اگر این الحاق امضا بشه، این چهار لایحه یک مقدار زیاد خط زمانی نقل و انتقال‌های پولی رو در ایران مشخص میکنه. و اونجاست که نگرانی هست در اون که اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه و پولشویی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که تا حالا در ایران قایم شده این مسئله که این پولهای گم شده چجوری گم شده، این پولها کجاست.
مهلت 3 ماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب قوانین مربوط به فعالیت‌های بانکی بین‌المللی به ایران داده، در اوایل مهر ماه به پایان میرسد و در نشست بعدی این گروه باید تصمیم گرفته شود که آیا به ایران فرصت بیشتری داده می شود یا اینکه نام ایران دوباره به لیست سیاه این نهاد بین المللی افزوده خواهد شد. مهلتی که از طرف FATF به ایران داده شده همزمان است با اثرگیری دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران که صنایع نفت و گاز را هدف قرار داده است.
جمشید زند گزارش می داد. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
برای بقای خود آماده مذاکره خواهد بود و این مذاکره هم تقریبا 2 ماه شروع شده، از طریق عمان، از طریق سفارت سوئیس و ادامه داره. فقط سلیقه آقای خامنه‌ای اینه حتی یادتون باشه برای برجام مذاکره میکرد، مذاکره خودش انجام میده و آخر کارو میسپاره به دولت که یک زمانی به قول معروف شکست خورد بگه که من مخالف بودم و به ناچار پذیرفتم مذاکره کنم، کما اینکه در رابطه با برجامم همون کار کرده است.
آقای روحانی 20% حقوق بازنشستگان اضافه کردی، 100% اجناس دارو را گران کردی، اون وقت میایی نگی من خادم ملتم، من خدمتگزار ملتم؟ خدمتگزار ملتی یا دشمن ملت؟ تو سفرهشون نون خالی بود اونم جمع کردی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران از تجمع اخیر مدرسه فیضیه قم علیه دولت ابراز نگرانی کرده و شعارها و پلاکارت‌های این گردهمایی را نشانه انحطاط بخشی از حوزه علمیه قم از نظر بینش اجتماعی و سیاسی خوانده است. نوشین سید حسینی در همین باره گفتگو کرده با حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه.
متاسفانه بعد از انقلاب حوزه علمیه قم استقلال خود رو در بخش‌های زیادی از دست داد. در ابتدا آیت الله خمینی نظرشون این بود که مدیریت و حوزه توسط خود مراجع صورت بگیره. در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب که تقریبا آیت الله گلپایگانی نقش عمده‌ای در مدیریت حوزه علمیه داشتند و بعد از اون اندک اندک تبدیل به نهادی در درون حکومت درآمد، به این معنا که ما در شورای مدیریت حوزه علمیه قم بخش‌هایی رو دیدیم مثل بخش آمار که در حقیقت اینها نمایندگی وزارت اطلاعات رو داشتن که بر حوزه و بر روحانیون و بر مراجع نظارت کنند، و بعد از اون حتی نهادهای اطلاعاتی مدارسی رو مدیریت کردند. حوزه علمیه توسط اونها مدیریت می‌شد و دست پرورده های اونها و نیروهایی بودند که نزدیک به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بودند. مضافاً بر همه اینها نقش دادگاه ویژه در کنار وزارت اطلاعات در کنترل حوزه علمیه بسیار مؤثر بود. ما بعدها با نسلی از طلاب جوانی مواجه شدیم که اینها دست پرورده و ساخته شده توسط حاکمیت هستند. اینها به عنوان ابزاری توسط حاکمیت در راستای اهداف سیاسی مورد استفاده میتونن قرار بگیرند و این بخش حاکمیت حتی مراجع و روحانیون مستقل رو هم تحت فشار قرار میدن. اینها به عنوان نیروی فشار، ابزار فشار در درون حوزه علمیه به نوعی فضای سیاسی حوزه علمیه رو کنترل میکنند. البته این فضا فقط فضای عمومی است، ولی در واقع بسیاری از روحانیون و طلاب جوان چنین همدلی با اینها ندارند، حتی مراجع با اینها همدل نیستند، اما چون جو غالب و قدرت دست اینهاست به نوعی دیگران رو ناچار به سکوت میکنند که اونها صدای دیگری از حوزه علمیه بیرون نیاد.
آقای فرشتیان، علی مطهری در یادداشتش درباره تجمع اخیر حوزه علمیه قم نوشته که بخشی از حوزه علمیه قم ابزار دست یک گروه سیاسی واقع شدند. آیا درست انتقاد آقای مطهری؟
بله، کاملا درست است. و اینها نه تنها جلوی تولید فکر جدید رو در حوزه علمیه میگیرند، بلکه دقیقا در راستای اهداف سیاسی، باز میگم تمام حاکمیت نه، برای ابزار سیاسی برای بخش‌هایی از حاکمیت در میان، اونجایی که لازم هست به صحنه میان و از پشت همینا مورد حمایت قرار میگیرن، تا جایی که حتی گفتم مراجع تقلید هم گاهی حتی جرأت نمی‌کنند از ترس حتاکی‌ها و بی‌احترامی‌های اینها بتوانند حرف خود رو بزنند. اینها در آینده بناست فضای عمومی جمهوری اسلامی رو هم در دست بگیرند. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها امروز به ساختن و پرورش طلابی در راستای اهداف خیش اقدام کرده است، بلکه در آینده اینها شاید حتی سیاست این باشه که در آینده اینها حتی مراجع نظام هم بشند. یعنی اینها بعدها به مرور به عنوان حتی مرجع تقلید هم جا بیفتند و نظام از این جهت، از جهت وجود صدای مستقل در حوزه خیالش راحت بشه، چون ابزار فشاری در درون خود حوزه درست کرده است.
گفتگوی نوشین صد حسینی بود با حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه. ساعت 16:15 دقیقه است به وقت تهران. من مرشد قاسم‌پر هستم. سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید.